خیلی ممنونیم از همراهیتون با رادیو ایران. از همکاران خوبم در برنامه کافه هنر تشکر میکنم و از شما عزیزان دعوت میکنم با جهان سیاست همراه باشید.
جهان سیاست.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. امروز هم با برنامه جهان سیاست در خدمت شما هستیم تا 25 دقیقه پیش رو برای مرور موضوعات مهم سیاسی روز و تحلیل‌های مربوط به آنها. شماره پیامگیر برنامه 3900 هست. اگر درباره موضوعات برنامه امروز و یا مسائل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور نظر و دیدگاهی دارید برای ما ارسال کنید. و اما جهان سیاست امروز از چه خواهد گفت؟ در ابتدا دریچه باز می‌کنیم به ایستادگی ملت ایران بر روی حقوق قطعی خود در مقابل زیاده خواهی آمریکا و اروپا. نسخه اصلی نگاهی دارد به نقشه راه احزاب راستگرای پوپولیست در پارلمان اروپا و چرایی آنها. با تحلیلگران از افزایش توان محور مقاومت یمن و هشدار برای در تیررس قرار گرفتن فرودگاه‌های حساس ائتلاف سعودی می‌گوید. و میکروفون خبرساز از کوچکتر شدن اقتصاد انگلیس همزمان با افزایش ورشکستگی‌ها در این کشور گزارش می‌دهد.
دریچه
سیزده ماه پس از خروج آمریکا از برجام و در حالی که کمتر از یک ماه تا پایان فرصت ایران به اروپا باقی مانده، وزیر خارجه آلمان در انتهای سفر منطقه‌ای خود به تهران آمد و در مذاکراتی که دو طرف آن را طولانی و جدی ارزیابی کردند، به چنین زنی بر سر مسائل برجام و منطقه پرداختند. پیام اروپا که از زبان هایکو ماس بیان شده، همچنان حاوی حمایت شفاهی و سیاسی از برجام و تلاش برای عملی کردن اینستکس بود و پاسخ ایران پایان صبر راهبردی و مطالبه اقدامات عملی برای انتفاع ملت ایران از برجام. وزیر خارجه آلمان هایکو ماس که به ایران سفر کرده و با وزیر خارجه کشورمان دیدار و نشست خبری داشته، بدون آنکه آمریکا را متهم اصلی نابودی برجام معرفی کند، گفته است تلاش کنیم به تعهدات خود در برجام عمل کنیم ولی نمیتوانیم معجزه کنیم. حرفهای تکراری وزیر خارجه آلمانی که از مسئولین کشورهای عضو اتحادیه اروپا و از اعضای ترویکای اروپایی هیچ راهکاری برای اجرای برجام از سوی اروپا ارائه نمیدهد و تنها به این استکس اشاره میکند که حتی در صورت عملیاتی شدن این سازوکار ایران به حق خود در برجام نخواهد رسید. اروپا یا عزم و اراده‌ای برای اجرای تعهدات برجامی خود ندارد یا با امریکا همراه است، اما در ظاهر خود را پایبند به توافق هسته‌ای نشان می‌دهد که دومین گزینه صحیح است. به هر حال باید گفت جمهوری اسلامی ایران مقاومت را در پیش گرفته است. هیچ تضمینی به قولها و وعده‌هایی که احتمالاً از سوی پیک‌های سیاسی که راهی ایران می‌شوند وجود ندارد، چرا که آنها بر سر برجام غیر قابل اعتماد بودن خود را ثابت کردند، در حالی که جمهوری اسلامی همچنان به تعهدات برجامی خود پایبند است. شنوندگان عزیز، همین بحث رو ادامه میدیم. در خدمت آقای دکتر علیرضا رحیمی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی هستیم که میهمان تلفنی برنامه امروز جهان سیاست هستن. سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز برنامه.
متشکرم آقای دکتر. به عنوان اولین سوال برای ما بفرمایید که ارزیابی شما از سفر وزیر امور خارجه آلمان به تهران چه است؟
سفر وزیر امور خارجه آلمان خب یک سفر مهمی هست در این شرایط. قاعدتا مذاکراتی که هم با آقای دکتر ظریف داشتن و هم دیداری که با جناب رئیس جمهور آقای دکتر روحانی داشتن بسیار تاثیرگذار خواهد بود به این که مواضع جمهوری اسلامی ایران رو بدون واسطه بشنوه و مخصوصا جلسه خبری هم که داشتن رسانه‌های آزاد به نوعی، هم رسانه‌های داخلی هم رسانه‌های بین‌المللی، تونستن در یک فضای بازی موضع اتحادیه اروپا رو به چالش بکشن. لذا این برداشت برای اروپایی‌ها هم ایجاد شد که قاعدتاً فقط ایران نیست که به دنبال مطالبه حقوقش هست، بلکه الان یک مطالبه نوع بین‌المللی شده.
آقای دکتر، وزیر خارجه آلمان هایکو ماس در مذاکرات خودش به مسائلی مثل توانمندی موشکی، نفوذ سیاسی را در منطقه هم اشاره کرده و اونها رو دلیل تشدید تنش‌ها در منطقه میدونه. بنابراین بفرمایید شما که هدف از سفر مقامات اروپایی به ایران چه میتونه باشه جز اینکه موضوعات انحرافی و مسائلی رو که میدونن برای جمهوری اسلامی خط قرمزه و امکان مذاکره و معامله سر اونها وجود نداره پیگیری بشه؟
به هر حال دیروز آقای دکتر ظریف جمله قابل توجهی رو مطرح کردن در جلسه خبری، به اینکه وقتی اروپایی‌ها یک توافقنامه برجام رو نتونستن حفاظت کنن و اجرایی بکنن، قاعدتاً حق ندارن سراغ حوزه‌های دیگه برن. و همینجوری که هم شما به درستی اشاره فرمودید، خط قرمزهای جمهوری اسلامی مشخص هست و مطرح کردن موضوعاتی خارج از چارچوب برجام قاعدتاً یک موضوعات انحرافی خواهد بود که به هیچ وجه مورد قبول جمهوری اسلامی نیست، بلکه نگاه ما این هست اونایی که جنگ اقتصادی رو علیه ایران هم علیه مردم هم علیه دولت به راه انداختن، اونها باعث افزایش تنش در منطقه هستن و سیاست تنش حتی اکثری امریکایی ها قاعدتاً راه به جایی نخواهد برد. به این دلیل که ما نگاهمون به برجام نگاه حقوقی هست، نگاهمون به هسته‌ای نگاه حقوقی هست، حتی نگاهمون به مسائل نظامی موشکی حقوق بشری هم یک نگاه کاملا حقوقی هست، ولذا در چارچوب مسائل حقوقی در واقع استقلال و تمامیت ارضی کشور موضوعیه که به هیچ وجه اجازه مداخله به بیگانگان نخواهیم داد. و از طرف هم یک توافقنامه روشنی به نام برجام بین 7 کشور امضا شده، 5 به علاوه 1 به علاوه اتحادیه اروپا هم به عنوان ناظر هم به عنوان عضو. خب این یک تعهد حقوقی برای آمریکایی ها. کشور آلمان، انگلیس و فرانسه اگر بناس مطالبه ای داشته باشن، اول باید از آمریکایی ها مطالبه بکنن.
خب وزیر خارجه آلمان با وزیر خارجه کشورمون دیدار و نشست خبری داشته و بدون اینکه آمریکا رو متهم اصلی نابودی برجام معرفی کنه، گفته که تلاش میکنیم به تعهدات خودمون در برجام عمل بکنیم ولی نمیتونیم معجزه کنیم. بنابراین سفر ایشون چه دستاوردی به همراه داره و چقدر میتونه ایران رو به منافع خودش نزدیک کنه؟ نظر شما چه هست؟
البته سفر وزیر امور خارجه آلمان محدود به بحث برجام قاعدتاً نیست، هم مناسبات دو جانبه ایران و آلمان رو پوشش میده و هم موضوعی که مرتبط با برجام هست و اون سازوکار اینسکس هست که اون اروپایی‌ها پیشنهاد دادن و تا الان به طور کامل اجرایی نشده، چند قدم جلو رفته. نهاد متناظر اینسکس در ایران هم شکل گرفته و قاعدتاً یک سری مذاکرات هم در حد کارشناسی برای عملیاتی کردن اینسکس در ایران انجام خواهد شد، چون مسئول آلمانی اینسکس به همراه وزیر خارجه آلمان الان در تهران حضور دارن. ولی نگاه ما این هست که قاعدتاً دستاورد این سفر میتونه هم اتمام حجت ایران در جدیت خودش برای مهلتی است که به اروپایی ها داده و اینکه ما به هر حال حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و همچنان که در اسناد بین‌المللی و مخصوصا در برجام خود اروپایی ها تعهد کردن که محترم بشمارن، ما این حقوق رو در واقع برای خودمون قائل هستیم. قطعا اروپایی ها از توانمندی فنی جمهوری اسلامی در حوزه هسته‌ای مطلع هستند و به نظر میرسه تلاششون این هستش که جلوی خروج ایران از برجام رو بگیرن یا جلوی خروج ایران از NPT رو بگیرن. به هر حال نگرانی های اروپایی ها یک منشأ داره، منشأش آمریکایی ها هستن.
متشکرم از شما.
منشأ نگرانی اروپایی ها جمهوری اسلامی ایران نیست.
خیلی متشکرم از شما و باهاتون خداحافظی میکنم. گفتگو کردم با آقای دکتر علیرضا رحیمی، نماینده مجلس شورای اسلامی. شما همراهان محترم هم اگر در مورد ایستادگی ملت ایران بر روی مواضع به حق خود در برجام و بدعهدی‌های متعدد و شروط جدید غرب نظری دارید، به شماره پیامگیر ما یعنی 3900 ارسال کنید.
جهان سیاست. جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
و نقشه راه احزاب راستگرای پوپولیست در پارلمان اروپا در نسخه اصلی امروز.
اروپا ضد اروپا. این خلاصه سیاست‌های جدیدیه که قرار مدیریت اتحادیه اروپا رو در آینده نزدیک در دست بگیره. انتخابات نهمین پارلمان اروپا معناش تغییرات شدید بود. مارلین لوپن، رهبر حزب راستگرای فرانسه:
یه فرصت بزرگ برای ما به وجود اومده. من تمام وطن پرستا رو از هر جایی که اومدن دعوت میکنم تا برای ساختن راهی محکم به ما بپیوندن. مردم با این انتخابشون خواستن پیامی به مکرون بدن، به کسی که فریادهای رنج و ناامیدی مردم رو درک نمیکنه. زنده باد جمهوری، زنده باد فرانسه.
تفکرات جدید از مهاجران خوششون نمیاد. دوباره روی ملی‌گرایی تمرکز کردن و وحدت حداکثری رو ضد توسعه کشورشون میدونن. مردم در اروپا به این حرف‌ها رأی دادن، اگرچه بعضی‌ها برنده‌ها رو پوپولیست میدونن. رئیس حزب ضد مهاجرت مجارستان:
پیروزی در انتخابات این معنی رو داشت که مجارستانی‌ها سه وظیفه بر عهده ما گذاشتن. اول اینکه مهاجرت به سراسر اروپا رو متوقف کنیم. آنها وظیفه دفاع از اروپا و ملت‌هایش رو به ما دادن. حمایت از فرهنگ مسیحی وظیفه دیگر ماست.
در اکثر 28 کشور عضو اتحادیه اروپا، احزاب محافظه‌کار و میانه رو از رقیبان خودشون شکست خوردن. بعضی در اروپا خیلی ترسیدن، مخصوصاً اینکه برنده‌ها شبیه ترامپ فکر می‌کنند. فعالیت گسترده استیو بنن، مشاور سابق و رئیس کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، قابل تأمله.
تمرکز ما در آلمان همکاری با احزاب ملی‌گرا و در فرانسه همکاری نزدیک با ماریان لوپن است. همکاری و مشاوره با احزاب راست و مخالف وضع موجود در اتریش و اسپانیا نیز در دستور کار قرار دارد. من فکر می‌کنم آینده سیاست بین‌الملل بر رویارویی احزاب راستگرا و محافظه‌کار متمرکز شده است. احزاب راستگرا در اروپا خواستار تغییر وضع موجود و احیای ارزش‌های ملی خود هستند. همان گونه که ترامپ شرایط را در آمریکا تغییر داد و ارزش‌های آمریکایی را احیا کرد.
نکته دیگه اینه که پلیس در اعتراضات جلیق زردها تعداد زیادی را بازداشت کرده که پیش از این در هیچ اعتراضات خیابونی در فرانسه شرکت نکردند. در واقع جنبش جلیق زردها موفق شده عده زیادی از مردم فرانسه را که پیش از این سیاسی نبودند و به احزاب وابستگی نداشتند جذب خودش کنه. شبکه فرانس 24:
احزاب جدید در تلاشند تا اتحادیه اروپا را از درون تغییر دهند. این احزاب ادعا می‌کنند که در تلاشند اتحادیه اروپا را سازمانی که در خدمت منافع بانکداران، سرمایه‌داران، لابی‌گران، بوروکرات‌ها و شرکت‌های چند ملیتی است را به اتحادیه اروپایی تبدیل کنند که نماینده واقعی مردم اروپاست.
هنوز پارلمان جدید شروع نشده، همه می‌پرسن اروپا به کدوم سمت خواهد رفت. اقتصاد در فضای اندیشه‌های جدید قربونی میشه یا اوج می‌گیره؟
شما هم اگر تحلیلی در مورد تحولات در پارلمان اروپا دارید به شماره ما یعنی 3900 پیامک بزنید.
با تحلیلگران
بانک اهداف کمیته های مردمی و ارتش یمن هر روز گسترده تر می شود. این را سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرده و البته خطاب به سعودی ها گفته که اگر فرودگاه صنعا باز نشود فرودگاه هایتان را می زنیم. سرتیب یحیی سری، سخنگوی جنبش انصار الله یمن:
جنایت تعطیل کردن فرودگاه بین المللی صنعا و بی‌توجهی سازمان ملل متحد از هر گونه تلاش برای بازگشایی آن ایجاب می‌کند به کشورهای متجاوز فهمانده شود که فرودگاه‌هایشان در معرض آتشبارها قرار دارند. تعطیل کردن و فلج کردن کامل این فرودگاه‌ها نیز نزدیکترین راه برای شکستن محاصره صنعا است. نظام‌های سعودی و اماراتی را به توقف تجاوزگری توصیه می‌کنیم، چرا که ما غافلگیرکننده‌های بزرگ و بزرگی در اختیار داریم و روزهای آینده آن را فاش خواهیم کرد.
ارتش و کمیته‌های مردم قومی یمن در حال تلاش برای دفاع از حالت پدافندی به حالت آفندی هستند. روزنامه رأی الیوم در یادداشت به قلم کامل الامری با اشاره به توانمندی یمنی‌ها برای مقابله با تجاوزگری‌های عربستان سعودی نوشت:
ارتش و کمیته مردمی اعلام کردند که در آخرین مراحل بازسازی و ساخت سامانه‌های دفاع هوایی مختلف هستند. در برهه اخیر نیروهای یمنی برخی از پهپادهای پیشرفته را بر فراز صنعا، الهدیده، سعده و حتی نجران سرنگون کردند. جنگ در مرزهای جنوبی عربستان دیگر به سقوط راکت و خمپاره‌های حوثی‌ها در مناطق مرزی جنوب خلاصه نمی‌شود. حالا دیگر چیزی که عربستان از آن هراس داشت به سرش آمد. این موضوع سبب تحقیر آل سعود در شبکه‌های اجتماعی شد.
جنایت‌های رژیم سعودی علیه مردم بی‌دفاع و بی‌گناه یمن همچنان ادامه دارد و همچنان عملیات متجاوزانه جدیدی را علیه مردم یمن ترتیب می‌دهد. اما توان مقاومت در یمن روز به روز بیشتر و حساس‌تر می‌شود. سلطان السامعی، شبکه تلویزیونی المیادین.
ارتش و کمیته های مردمی یمن می توانند فرودگاه ها و تأسیسات حساس کشورهای عضو ائتلاف ضد یمن را هدف قرار دهند. معادله فرودگاه ها باعث خواهد شد کشورهای عضو ائتلاف ضد یمن در محاسبات خود بازنگری کنند. پس از گذشت چندین سال از تجاوز به یمن، توازن قوا برای دنیا مشخص شده است. از این رو سعودی و دیگر ابزارهای صهیونیستی آمریکایی در منطقه باید به خوبی فهمیده باشند که ملت یمن قوی تر از آن چیزی شده است که 4 سال پیش.
جنایات در یمن توسط ائتلاف سعودی که با بمب‌های ساخت آمریکا و اروپا انجام می‌شود، دیگر صدای مسئولان داخلی و فعالین حقوق بشر این کشورها را نیز درآورده است. در کنگره آمریکا طرحی توسط دو سناتور آمریکایی با هدف الزام رأی‌گیری درباره فروش سلاح‌های کنونی و آتی و دیگر حمایت‌های نظامی از سعودی‌ها قرار است ارائه شود. همچنین ایلهان عمر، نماینده مسلمان و عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، با اشاره به موافقت ترامپ با ساخت قطعات بمب‌های پیشرفته آمریکا در عربستان سعودی، در پیامی در صفحه توییتر خود نوشته که واقعاً انزجارآور است عربستان که سابقه مستمر نقض حقوق بشر دارد، ثبات جنبش‌های دموکراتیک در خاورمیانه را برهم می‌زند و بحران بشردوستانه را در یمن به وجود آورده است. و آخرین کاری که ما باید انجام دهیم فروختن سلاح به آنهاست. از سوی دیگر هم پاپ فرانسیس وزیر کشور ایتالیا را به بستن درهای بنادر بر روی آوارگان و باز کردن آن بر روی سلاح‌هایی به منظور ارسال به یمن متهم کرده است. شبکه تلویزیونی رای نیوز ایتالیا.
منظور پاپ کشتی‌های حمل بار است که طی هفته‌های پیش با هدف بارگیری سلاح‌هایی به منظور استفاده در درگیری‌ها در یمن در بنادر ایتالیا بارگیری شدند. پاپ گفته که این بمب‌های هزینه بر که توانایی بر جای گذاشتن ویرانی‌هایی را دارند و حتی بر کودکان نیز رحم نمی‌کنند، با بنادر باز در اروپا مواجه هستند. فروشندگان سلاح‌ها به یمن فروشندگان مرگ هستند.
دوستان عزیز، در این زمینه گفتگو میکنم با آقای مصیب نعیمی، کارشناس مسائل بین الملل، که میهمان تلفنی برنامه ما هستن. سلام به شما، عصرتون بخیر.
بنده سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران خوبیتون و شنوندگان عزیز.
آقای نعیمی، در حال حاضر قدرت آفندی و در واقع دفاع فعالتر ارتش و کمیته‌های مردمی یمن بیشتر نمود پیدا کرده و پس از نزدیک به 5 سال از تجاوز همه‌جانبه به این کشور، باید به این نکته تأکید بکنیم که ائتلاف سعودی به شدت در این باره در هراسه. آیا تهدید به هدفگیری فرودگاه‌های حساس متجاوزان میتونه منجر به تغییر معادلات بشه از نظر شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بدون شک به یمن، حالا هم از مجموعه ارتش و جامعه یمن، از ابتدای این تهاجم یا این ائتلاف که خب یک هجمه تبلیغاتی گسترده‌ای بود همراه داشت، یک نوع مظلومیت این مردم و بیگناهیشون رو و جنایت طرف مقابل میخواست به نواد بذاره. ولذا در این مدت علاوه بر حالا پایداری در خود محورهای زمینی، به نوعی افشاگری کرد. امروز تقریبا برای اکثر دنیا و حتی حامیانی که اسلحه به خود این متجاوزین عربستان و همپیمانانشون مانند امارات میفروشن و در اختیارشون میگذارن، اعتراف دارن که حملات در یمن، حملات این ائتلاف، یک جنایت جنگی و یک قصاب کشتار جمعی انسان هاست و واقعا تو این زمینه هیچ کس دیگه مردم یمن رو برای هر گونه واکنشی ملامت نخواهد کرد. از طرفی دیگه در این مدت بالاخره با توجه به دور بودن پایتخت این کشورها، به نوعی یمن بالاخره آمادگی خودش رو با انجام یه سری تجربیات برای حداقل واکنش و اکثر عمل در برابر تهاجمات دشمن اتخاذ کرده و امروز ما می‌بینیم که پیوادهایی که یمنی‌ها برای گلوله های نفت با خازن نفتی عربستان فرستادن چقدر من. دقیق و چقدر چاپ شده و حتی در دورترین نقطه تونس این پیام رو نه به سعودی ها بلکه به حامیان سعودی ها و حامیان سلاحی و سیاسی سعودی ها برسونه و خب این روند رو تقریبا از روز تغییر داد. به خاطر همین هم میبینیم که هم امارات هم عربستان سعی کردن با یک جنجال تبلیغاتی که به سازمان ملل شکایت کردن و میخوان جلوگیری کنن از این قضیه، اونجا هم پاسخی ندیدن چون خود سازمان ملل درباره این جنایت ها تا حالا سکوت کرده و نتیجه نداشت. امروز فرصتیه که اینها تقریبا با هر حجمه ای در هر نقطه اونجا که تهدید کنن در مقابل تهدید کنن. خب میدونید که کلیه فعالیت های حالا چه عربستان چه امارات بیشتر در فرودگاه ها و بندرگاه هاشون، شاید بگم بیشتر فرودگاه هاست که اگر یک احساس ناامنی داره میشه کلی فرودگاه تعطیل میشه و این خود اونجا در درون خودشون از کنم به یک ورشکستگی سریع میرسن. لذا اون احساس ناامنی همین الان رفت آمد رو پایین آورده، وضعیت اقتصادی رو با بحران مواجه کرده هم در عربستان و هم در امارات. فقط همون احساس ممکن واکنش و اگر یه واکنشی انجام بشه قطعا این اتفاق میتونه ضربه بزرگی به اونها بزنه.
خیلی متشکرم از شما آقای مصیب نعیمی، کارشناس مسائل بین الملل، که همراه بودید با این بخش از برنامه امروز ما. با شما خداحافظی میکنم. شما دوستان عزیز هم نظرتون رو در مورد تحولات یمن و قدرت محور مقاومت در این کشور بر علیه تجاوزات آشکار سعودی ها و اماراتی ها به ملت مظلوم یمن به شماره پیامگیر ما یعنی 3900 ارسال کنید.
میکروفون خبرساز.
گزارشی رو در این بخش بشنوید از کوچکتر شدن اقتصاد انگلیس همزمان با افزایش ورشکستگی ها در این کشور.
دردهای برگزیت به استخوان انگلیس رسیده. سه سال قبل هیچ کس فکر نمی‌کرد اقتصاد انگلیس هم ضربه ببیند. حالا آمارهای رسمی در انگلیس از کوچک شدن اقتصاد حکایت دارد. انجمن خرده فروشان انگلیس دیروز گزارش داد
میزان مراجعه مردم به فروشگاه‌ها در خیابان‌های اصلی با 3.5% کاهش در مقایسه با ماه می پارسال به کمترین میزان در 6 سال اخیر رسیده است.
در حالی که رشد اقتصادی انگلیس 4 برابر کمتر از برآورد اقتصاددانان اعلام شده، معلوم شد در ماه آوریل 0.4% اقتصاد کوچک شده است. یکی از صنایع متضرر خودروسازی است. در گزارش‌های رسمی آمده است
در انگلیس تولید خودرو از ماه گذشته میلادی 44% کاهش یافته است. ماه آوریل پارسال حدود 128 هزار دستگاه خودرو در انگلیس تولید شد، اما آوریل امسال حدود 71 هزار دستگاه خودرو تولید شد. همه شرکت‌های خودروسازی خارجی در این کشور از جمله جگوار، لند روور، بی ام و پژو تولید خود را در انگلیس متوقف کرده و یا کاهش داده.
هفته پیش شرکت خودروسازی فورد نیز اعلام کرد که با بیش از 4 دهه فعالیت کارخانه اش را در انگلیس می‌بندد. اما فقر هم در بیابان‌های انگلیس چهره روز شده است. یک گزارش مجلس نمایندگان انگلیس نشان می‌دهد از هر 5 کودک زیر 15 سال یک نفر در خانه‌ای رشد کرده که محدودیت دسترسی به غذا داشته. مری گرک دبیر کمیسیون بازرسی شرایط زیستی مجلس در این باره گفته
دولت به جای جستجوی دلایل فقر در خارج از مرزها باید در سال جدید بر اقدام فوری در خصوص حل مشکل گرسنگی و سوء تغذیه تمرکز کند.
بر اساس گزارش‌های رسمی میزان ورشکستگی افراد نیز با بیش از 115 هزار نفر به بالاترین میزان در 8 سال اخیر رسیده. علت از نظر مردم انگلیس برگزیت است، رؤیایی که به بدترین شکل تعبیر شده است.
سپاسگزاریم از همراهی امروز همه شما عزیزان. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری کمیسیون اقتصادی اجتماعی آسیا و اقیانوسیه سازمان ملل متحد برگزار می‌کند. در سال رونق تولید و همزمان با نمایشگاه اینوتکس 2019 ایران میزبان اولین مجمع نوآوری آسیا و اقیانوسیه اسکان. با حضور 79 کشور و سازمان بین المللی 21 و 22 خرداد ماه سالن اجلاس سن.
خدایا حس بودنت قشنگ ترین حس دنیاست. تو که باشی هر روز را نه هر ثانیه را با عشق زندگی می کنم. شما شنونده رادیو ایران هستید. خوشبختی یعنی قلبی را نشکنیم، دلی را نرنجانیم، آبرویی را نریزیم و دیگران از ما آسیبی نبینند. حالا بیا به این فکر کنیم که آیا ما خوشبختیم؟ میخوایم ذهنی آرام داشته باشیم، باید روحیمون مثبت باشه و از شادی‌های کوچک و به ظاهر کم اهمیت زندگی لذت ببریم. اون وقته که احساس آرامش و رضایت میکنیم. اگه به اطرافمون نگاه کنیم میتونیم این شادی‌ها و نکته‌های مثبت و ارزشمند زندگیمون رو بهتر ببینیم. گلها بوی تو را می دهند، درختها خود را به شکل تو آراسته اند و شکوفه های گیلاس لبخند تو را تکرار می کنند. به گمانم تو از کنارشان گذشته ای، درست می گویم؟